تفسیر 27 و بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تلاوت کنید آیه بعد رو. قل یا اهل الكتاب، بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. ترجمه رو بخونید. قول یا اهل الكتاب، اول ربطش با آیات سابق، بعد از آنی که محاجه تمام شد، استدلال تمام شد، نهی شد از جدال، بله جدال نکن، مباهله کن، فلا تکن من الممترین، جدال نکن، مباهله کن. فمن حاجه که، اگه بعد از این مطالب، مطالبی که بیان شد، اگر کسی دیگه حرف زد، مباهله کن. تمام شد مباهله هم اینا، فان تولوا، اگر پشت کردن مباهله نکردن، بدون خدا به مفسدین آگاهه. نکته بعد اینه که آیات ظاهرا بنابر بعضی از روایات ادامه همین آیات، شأن نزولش هم هنوز مسیحیان نجرانه، گرچه شأن نزول مخصص آیه نیست ولی مرتبط با آیه است. عمل کرد و گفتمان پیغمبر رو با اونها ادامه میده، میگه اینها الا کلمت سواء بیننا و بینکم. پیغمبر باز ادامه میده، یعنی بعد از مهاجه و اینا که تسلیم میشن جزیه بدن، دعوت اهل کتاب به حق تمام نمیشه. چند تا مطلب در میاد، یعنی بعد از استدلال سر حضرت عیسی، بیان خدا، داستان، استدلال، مماهله، دعوت به مباهله و پذیرش اونها جزیه رو، باز دعوت تمام نمیشه. یعنی دعوت اهل کتاب ادامه داره، ارشاد ادامه داره، حرکت دعوت و هدایت یک حرکت خستگی ناپذیره، باید ادامه پیدا کنه. شیوه پیامبر در هدایت مردم به نوعی داره بیان میشه که پیغمبر چگونه این مباحث رو باز دنبال میکرده و رهانه میکرده و به یه حالا مباهله هم تمام نمی شده مطلب. خب این تا اینجا. پس ارشاد بعد از احتجاج، بعد از مباهله، ببخشید، ارشاد بعد از مباهله، یه بعد از برهان و احتجاج و داستان، یعنی قرائت، مجموعه مطالبی که اسلام در مقابل مسیحیت داره ایناست. یک، داستان عیسی اینه. دو، خود عیسی لن یستن کفل مسیحن یکون عبدن لله. خود حضرت عیسی هم استنکاف نداشته، عبادت میکرده، اهل عبادت بوده. لذا در مناظره‌ای که آقا علی ابن موسی رضا با اهل مسیحیان در این مسئله گذاشت، بعد از حالا 150 سال از قصه نبوت پیامبر، حضرت گفت شما دارید حضرت عیسی رو متهم میکنی و نسبت میدین بهش به سستی و فتور در عبادت. اینا بعد از آنی که عالمیت آقا علی ابن موسی رضا رو دیده بودن، گفتن ما تا حالا تو رو گمان میکردیم که عالمترین اینها هستی، تو چه از عبادات حضرت عیسی توصیف کردن، انقدر عبادت میکرد، انقدر روزه میگرفت. بعد حضرت فرمود چه کسی رو عبادت میکرد؟ لستن لنی هستن کفر. ما هم قبول داریم حضرت عیسی عابد بود، مادرش عابده بود، پس کیو عبادت میکرد؟ اینا رو میاره جلو داستانها رو، بعد استدلال میکنه که اصلا توحید با تعدد اله سازگار نیست. لقه وال قصص و لحق، اصلا حق مطلب بینه. بعد دعوت به مباهله هم میکنه، مباهله هم نمی کنن، میپذیرن جزیه بدن، باز پیغمبر دست از دعوت بر نمی داره. این رها نکردن، استمرار، یعنی ارشاد حالا میکنه، قول از یه طریق دیگه میگه بیاد وارد چه پیغمبر. حالا طریق این رو حالا میخوام گفت، این جدال احسنه، این جدال احسن یا موعظه حسن است، چون تمام دعوت پیامبر یا ادعو الی سبیل ربک که بله حکمت، یا حکمته یا موعظه حسن است، یا موعظه حسن است یا جدال احسنه، باید ببینیم کدومشه. قل یا اهل کتاب، بگو ای اهل کتاب. اهل اینجا به معنای انتساب عرفی ظاهری واقعی است، اینا یه نسبتی بالاخره دارن با کتاب، کتابم میتونه خب یه نسبتی دارن، یا نسبت اشتهاری دارن، یا یه نسبتی واقعا دارن، بالاخره دین دارن. قل یا اهل کتاب، قرآن اینا رو منو اهل کتاب نام میبره. مراد از کتاب میتونه شریعت باشه، مکتوب، کتبه، قانون مداران، دینداران، پایبندان، انسانهایی که پابستن، دست و پاشون باز نیست، بعضی دین ندارن، یعنی قانون مدار نیستن، هیچ قانونی رو ندارن، هیچ آیینی رو ندارن، هر کار مثل حیوان میمونن، هر کاری دلشون بخواد در هر لحظه ای انجام میدن، آیینی ندارن، دینی ندارن. البته آیین دو جوره، یا آیین فطری داریم، دین فطری داریم، یا آیین نوشته شده کتابی مکتوب. ای اهل کتاب، قانون مدارا، دین دارا، کسانی که دست و پاتون با قیود دینی و آیینی بسته شده، کتبه و وجبه، ای اهل واجب و حرام، این میشه شریعت و دین. در این که مراد اینجا اعمه یا اخسته، اطلاق لفظ اعمه، همه اهل کتاب، که حتی مجوس رو هم میگن که شبهه کتابیه دارن، اونهایی که تعدد الهن، ولی همشون مشرکن، همشون به نوعی مبتلا به شرکن. مجوس رو هم میگن، اطلاق شامل میشه، ولی قرینه سیاق میتونم اختصاص بده به مسیحیت، میتونه اختصاص بده به مسیحیان نجران که اومدن، ولی ما میگیم موارد مخصص نیست، لاطلاق عامه. یا اهل کتاب، قول ای پیغمبر، با اینا اینجور استدلال کن، اینجور حرف بزن، یه راه دیگه بعد از مباهله نصیحتشون کن. قول یا اهل کتاب، شریعت شد، همه اهل کتاب یا همه ادیان رو شامل میشه. اهل تعالو، حتی مسلمین هم شد تعالو، یه راه تفاهم اجتماعی نکنید، بعد از اینکه جزیه پذیرفتن حاضر شدن جزء جماعت مسلمین باشن، حالا یه راه تفاهم اجتماعی میخواد بگه، وجه این کلام اینه، تعالو بیایید، تعالو جمشید، الی کلمتن، به یه کلمه بیاین روی حرف وایسیم، با هم روی حرف اتحاد کنیم، کلمه شعار، کلمه معنای مشخص، شعار مشخص، تعالو الی کلمتن، بیاین سر یه حرف با هم اتحاد کنیم، اجتماع بر یک مطلب. جمع شدن و تفاهم کردن برای یک مطلب در مقام علم و باور و در مقام عمل و اقدام برسی یک کلمه. یک کلمه ای رو که معناش کلمه هم لفظ ملاک نیستن که یک کلمه رو با هم بگیم، منظور معنای اون کلمه است، منظور عمل مطابق با معنای اون کلمه است. ای اهل کتاب، اینجا اشاره بکنید دا کلمتن، به یک کلمه. بعد کلمه دوم که بعدش میگه سوائن، یک کلمه سوا، سوائن بیننا و بینکم، سوائن یعنی مساوی، چیزی که دو طرفش مساوی است، نسبتش متساوی است. سوائن بیننا و بینکم، اگه بیننا و بینکم رو متعلق به سوا گرفتیم یه جور میشه، اگر متعلقه کلمه گرفتیم یه جور دیگه میشه. ببخشید متعلق به تعالی رو بگیریم، تعالی الی کلمت سوائن بیننا و بینکم، این بیننا و بینکم رو یا باید ظرف سوا بگیریم یا ظرف تعالی. چی میشه معناش؟ معناش اینجوری میشه، خیلی ادبیاتی نگیم که قابل استفاده بر عموم بشه، یا باید بخواد بگه بیایید به یک کلمه سوا، تمام شد. این بیننا و بینکم منظور بیایید بر یه چیزی بین خودمون، یه چیزی بین، بیام بین خودمون یه کلمه ای بذاریم که اون کلمه کلمتن سوائن، صفتش سوائه، یعنی بیننا و بینکم به سوا نچسبون، به سوا نزن، اصلا حذفش کن. سوا کلمتن تعالی و الی کلمتن سوائن، بیننا و بینکم قید سوائن نباشه، قید تعالی باشه. یعنی چی؟ بیای بین خودمون به یه کلمه سوائن، نه اینکه بیایید به یه کلمه‌ای که بین ما سوا است، کلمه‌ای که بین ما مساوی است و مشترک است. این دوتا معنا میشه. اگر سوائن رو به عنوان مساوی صفت خود گرفتیم، نه اینکه مساوی بین ما و شما، بیایید بین یک کلمه مساوی، یک کلمه مساوی، نمیدونم منظورم تونستم برسونم یا نه، بیان خسته که هستیم، شما هم که خسته این، حتما گرسنه و تشنه هم که هستیم، که البته یه مختصر گرسنگی تشنگی ده، شما هم که هستین، مطالبم که ماشاءالله در اوجه، البته این گرسنگی و خستگی ها آمادگی بیشتری برای فهم این مفاهیم حقیقی ایجاد میکنه. اجمالا تعالی و بیایید به یه کلمه‌ای که خود اون کلمه سواه، یه بار میگیم کلمه سواه بیننا و بینکم، این کلمه سواه بیننا و بینکم که بیننا و بینکم بخوره به سواه، یعنی کلمه‌ای که بین ما و شما مساوی است. یه برهانی داریم به عنوان برهان جدلی، یعنی پا می‌ذاریم رو مسائل مشترک بینمون، تفاهم اینه، برهان روش اینه، میایم رو امور مشترک پا بذاریم. آقا اونایی که با هم اشتراک داریم رو مبنای جامعه عمومی قرار بدیم، موارد اختلافی رو کنار بذاریم، روش اصرار نکنیم، تعصب نورزیم. حکم و حکومت، مجازات و قانون، نفی و اثبات رو ببریم رو موارد مشترک، راه تفاهمه. بیایید رو این کلمه، این یعنی پایه اعتقادیمون رو، یه بحث دیگه، برهان یا روشه، پایه استدلالمون و مطالبمون رو مسائل مشترک بذاریم، با اون بریم جلو ببینیم به چی میرسیم. باز داستانی با یکی از این علمای حالا اهل سنت تو مسجد النبی، اون موقعی که جوان بودیم احساس میکردیم شاید اینها تأثیر بپذیرن، بحث میکردیم، شاید هم حالا خدای نکرده جهاتی دیگه مد نظرم بوده، دوست داشتیم بحث کنیم، نمیدونم، خدا انشالله که خطاهامون خودش جبران کنه، در حقیقت آل الله خودش برامون بهترین ها رو مقدر کنه، خودش اصلاح کنه امورمون رو. تعالی الی کلمت سوابای، من خودم هم بحث کردم، گفتم که نیا کن صحبت شد، همونی که ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، آخرش رسوندمش به اینجا رسوندم این که گفتم شما میگید ایمان ابوبکر توی کفه گذاشته باشه، ایمان همه رو بزنید این طرف بالاتره. خب ما هم یه روایت داریم، شما هم دارین. گفتم میدونی راه چه جوریه، راه چیه؟ گفتم میدونی راه آخره بعد از اینکه اون استدلالاتو باش کردیم که این روایت اینه. گفتم راه اینه، باید بیایم رو مسائل مشترک انگوش بذاریم و با مسائل مشترک استدلال کنیم ببینیم به چی میرسیم. شما اول کتاب تیجانیس و مهددک ببینید، این منطق عقلی یه منطق فطری و عقلی هم هست، روشنه. آه تو یه ادعایی داری که من قبول ندارم، منم یه ادعا دارم که تو قبول نداری، اونا رو بذار کنار. اونی که هر دومون قبول داریم که مسلمه راه اتقان اینه، رو مسائل مشترک مورد اتفاق پا بذاریم، با اون قانون گذاری کنیم، با اون نتیجه گیری کنیم، با اون مجازات و ثواب کنیم، اون رو ملاک درستی قرار بدیم. کلمت سوا ان بیننا، یعنی اون منطق مبنا و اون کلمه مشترک بین خودمون رو بگیریم به نتیجه برسیم. این یه راه تفاهم در جامعه دینی است. مناسبتش هم با آیه قبلی میشه، مواجه شد تمام، استدلال شد، فان شما قبول نکردید نکردید، بیا روی کلمه وایسیم، این کلمه مشترک. اون عالم، حالا به اصطلاح عالم سنی که ما اینها رو سنی واقعی نمیدونیم، اونها رو حالا متعصبین خاص میدونیم، سنی واقعی اینجوری نیست، کسی که اهل سنت و اهل دین باشه اینجوره. این کتاب تیجانی میگه من اومدم گفتم بعد از یک عمر در اهل سنت زندگی کردن دیدم شیعه و سنی خیلی با هم اختلاف داره. گفتم میام چیزهای مسلم یک، دو چیزهای مشترک بین دوتا رو میگیرم، باقی رو میذارم کنار ببینم نتیجه چی میشه. خب همینجوری هم آخر سر هدایت میشه به حق. من به این من خدا گفتم که بیا این کارو بکنیم از راه مشترک، بیم چیزهایی که بین ما مشترک. ایشون گفت خب با این حساب حتما شما حق با شما میشه. گفتم چرا؟ گفت شما یه دونه از این فضایل، این کسانی که ما نقد کردیم شما نقد نکردیم، ولی ما منصف بودیم فضایل شما رو نقد کردیم. گفتم بابا قبول، فضایل ما رو نقد کردی الکی قبول کردی یا واقعی؟ گفت نه واقعا درسته. گفتم اگه این جمله ها در مورد علی ابن ابی طالب درست باشه که ضربت علیم فی یوم الخندق که تو نقد کردی، من جایی که برای کسی دیگه باقی نمونه، جایی برای روایت دیگه باقی نمونه، دیگه نمیتونه کسی تر یک طرف ترازو قرار بگیره و بر علی ابن ابی طالب ترجیح داده بشه. اینو که تو قبول کردی، اینم تو که نقل کردی، ما هم که نقل کردیم. این راه، راه بسیار زیبایی است که در جامعه اسلامی، در جامعه دینی، در جامعه بشری مورد تفاهم قرار بگیره، خیلی مسائل حل میشه، خیلی مسائل حل میشه. این یه طریق. طریق دومی که میشه معنا کرد اینه، تعالی الی کلمت سواء، بیاید به سوی یک کلمه سوا، یعنی سوا بیننا و بینکم رو به تعالو بزنین، یعنی بیاین یک کلمه سوایی را بین خودمون بگیریم. نه اینکه کلمه ای که سوا بین ما هست، کلمه ای که مساوی و مشترک و نسبتش بین دوتا هر دو ما یکسان است بگیریم، یعنی کلمه مشترک، یعنی هر دومون تصدیق میکنیم. نه، بیاین یک کلمه ای که خودش کلمه سوا است، خودش کلمه مساوی است، خود کلمه سوا رو ملاک قرار بدید. تعالی الی کلمت سوا، این کلمه رو بیایم بگیریم بینمون معامله کنیم، نه اینکه سوا بینمون رو بگیریم، اجتماع نکنیم بر کلمه مشترک بینمون، نه اجتماع کنیم بر کلمه سوا و او رو بینمون معیار قرار بدیم. حالا چه تو بگی چه نگی، همین کلمه سوا. این سوا به معنای عادلانه است، کلمه ای که خودش سوا است، نه اینکه مساوی بین ما دو تاست که هر دومون قبول داریم. این کلمه عادلانه، کلمه مطابق با فطرت، کلمه حکیمانه، خود کلمه ای که خودش خودش رو تصدیق میکنه. پس بحث اول بشه مشترک بین ادیان و اهل کتاب و غیر همه اهل کتاب، کلمه دوم میشه کلمه ای عادلانه در منطق عقل و فطرت. سواء کلمه ای است که خودش خودش رو نقض نمیکنه، خودش با خودش میسازه. ما گفتیم کلمه ای که خودش خودش رو نقض نکنه، خودش همه جا جاری نباشه، همه جا ساری نباشه، خودش خودش رو ابطال میکنه، این فایده نداره. کلمه ای که نه خودش خودش رو نقض نمیکنه، این سواین بیننا و بیننا، پس دو تا معنا شد سوا. سواین یعنی کلمه عادلانه مطابق با فطرت، یعنی کلمه توحیدی، یک کلمه‌ای که میفهمید کلمه سوا است. این کلمه سوا رو بگیریم و بعد این رو در بین خودمون معیار قرار بدیم، نه اینکه اون کلمه‌ای که بین ما مشترک است مبنا قرار بدیم. اون یه حرف دیگه شد. روشن شد؟ خب اگر معنای اول باشه کلمت سوا یعنی کلمه عادلانه فطری عاقلانه، که یه معنا میشه که لا اله الا الله صفتی خواهیم که اون کلمه سوای لا اله الا الله، لا اله الا الله، و اینکه انسان ها همه عبدن، همه مساویان، کسی بر کسی تفوق و الوهیت نداره، فضیلت دارن انسان ها، حق گردن هم دارن بر اساس یک منطق، اما انسانی بر انسان ربوبیت نداره، تقدم ذاتی، نجات پرستی نداریم، اینو نداریم. این دو کلمه مشترک بین ماست یا نه؟ کلمه سوا است، یعنی کلمه عادلانه است، کلمه ایست که فطرت بشری و عقل انسان اون رو تصدیق میکنه، یعنی یک کلمه ایست که در ذات خودش یک کلمه درستیه. سوا یعنی درست، معتدل، عادلانه، یک کلمه روشن، البته روشن به این معنا نه، یعنی کلمه ای که کلمه عدل است، کلمه عدل است، سوا است، یک کلمه عادلانه است، مطابق با فطرت و عقل است به یه معنا، میشه کلمه توحید. یه جور باید معنا کنیم. اما اگر گفتیم کلمه مشترک بین ما و شما، یعنی همه شما قبول دارید که خدا باید پرستیده بشه، توحید رو قبول دادید، اینجا باید حالا توضیح بدیم که اینها در کتاب‌های خودشون، حالا یه سواء بیننا و بینکم باید ثابت کنیم، در کتاب‌های موجود در زمان پیغمبر، یک، امروز آیا الان هم میشه به اون استدلال کرد؟ دو، آیا مسئله توحید ذکر شده یا نشده؟ یا اینکه بگیم نه، منظور تورات حقیقیه، یعنی کلمه مشترک بین ما و شما که در کتب موجوده و اون اینه که غیر خدا پرستیده نشه، یعنی شما قبول دارید خدا، یگانگی خدا رو قبول دارید و بعد الوهیت عیسی با او سازگار نیست، نفی میشه، یعنی یکتایی خدایی که شما قبول دارید، یگانگی خدایی که قبول دارید، انحصار پرستش در خدا رو با اینکه قبول دارید، این انحصار پرستش با الوهیت غیر خدا سازگار نیست. این کلمه سوا. پس این یا در تورات اصلی و انجیل اصلی غیر محرف موجود بوده، درست شد، کلمه سوا بیننا و بینکم، یا اینکه در تورات و انجیل زمان پیغمبر موجود بوده، یا الان هم هست، یا همین الان هم در کتاب تورات و انجیل مسئله توحید و یکتا پرستی بالاخره هست، اگر کنارش پسر خدا بودن رو هم گفته باشن، ولی این که فقط منو بپرستید، کمون که در کتابهایی که حالا ما کم و بیش ورق زدیم و تبرق کردیم، مسئله یکتا پرستی مورد تأکید، این یکتا پرستی که خودتون قبول دارید با اون جور در نمیاد. اگر بگن نه اینا رو تأویل بردن، تعریف بردن، میگیم در زمانی که پیغمبر با اینها مهاجم میکرده، اینها در کتابها بوده. اگرم بگیم نه، میگیم نه در کتاب‌های اصلی بوده، علماشون هم میدونن بوده، علمای بزرگی که میان مناظره میکنن که اونها اهل کتابن، یعنی یا اهل کتاب، نه یا نصارا، به نصارا نیست، به اهل کتاب، یعنی عالمان، عالمان دینی، قول یا اهل کتاب یعنی عالمان دینی، کسانی که اهلیت با کتاب پیدا کردن، ای عالمان دینی بیایید، شما میدونید، شما میدونید که در این کتاب ها اینها هست، این از این. اما اگر کلمه سواء بیننا و بینکم شد کلمت سواء، یک کلمه عادلانه، روشن این کلمه عادلانه است، یعنی این عقل فطرت میفهمه که خدا دوتا نمیشه، خدا ذاتش دوتایی نیست، ما قرار خدای بی همتایی رو بپرستیم، اگه خدا همتا داشت دیگه قابل پرستش نیست، چون یک واحد نیست، یکتا نیست، یگانه نیست، به قول معروف میگفت وقتی دوتا شد در چشم میفته و همه امتیاز بیمانندیت بود، وقتی مانند پیدا کردی که دیگه قابل تصدیق. فلانی گفت آقا من اینقدر پول دارم، اونم میگه خب منم دارم. همه یه فخر یگانگی بود، الوهیت خدا و اون ربوبیت و عظمت مال یکتاییش بود. وقتی مثل پیدا کرد که نمیشه، قابل پرستش نیست. پس یه کلمه عادلانه است، چیزی قابل تحسینه مطلق در حد پرستش است که یکتا و یگانه باشه. همین که شد دوتا از قیمت میفته. چرا؟ چون احتمال سوم داشتنم پیدا میکنه. وقتی سه تا شد چهار تا میشه. اگه یکتاییشو ازش گرفتی همه چیز خدا میشه. همونی که به عنوان وسط میگن، اگر خدایی در یک عالم باشه و خدایی در یک عالم، هر کدوم در عالم خودش در حد خودش خدایی بکنن، بین این دو حد هم باید یه حد مشخصی وجود داشته باشه که نه مربوط به خدایی اون خدا باشه نه مربوط به خدایی این خدا. به مجردی که اینو پذیرفتی باید یه خدای سومی توی این مرز خدایی بکنه که این مرزم نامحدوده. چرا؟ چون مرز او رو نامحدود فرض کردی، مرز اونم نامحدود و این در تمام مرزها با هم یه مرز مشترک دارن، پس یک مرز نامحدودم برای خدا سوم تعریف کردی. وقتی خدا سوم درست شد، بین خدا سوم و خدا اولم باید مرز وجود داشته باشه. بی نهایت خدا درست شد، بی نهایت خدا درست شد و این دیگه امتیازی نداره. همه امتیاز خدا به خدایی و یگانگیش بود. اصلی ترین صفت خدا بی همتایی و یگانگیش بود، چون خدا بود، برتر بود. برتر بودن یعنی یگانه بودن. اون چیزی که برتره و یگانه است، معیار پرستش برتری است. وقتی برتری نداره، این همه برتر موجودند. دیدید بعضی ها رو زمین حرف میزنن، پناه بر خدا کفرآمیز حرف میزنن. اینه میگه که آره منم خدای خودمم. نه خیلی، تو عالم خودتم عبدی، هیچ چیز برای او باقی نمیمونه. وقتی او اراده داره، برای تو اراده، تحت اراده او سسن، تو چیزی جز اراده او تو عالم خودت نداری. خب این تا اینجا. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، این دوتا معنا شد. الله نعبد الا الله، این اون کلمه سوا شرحش همین، همین کلمه است. اون کلمه مشترک بین ما اینه که لا نعبد الا الله، نپرستیم مگر خدا رو. خب گفتیم این اگر در کلمات کتب انجیل و نصارا بوده باشه مشخص میشه، یا اما کلمه سوا باشه، کلمه عادلانه، یعنی فطرت میفهمه که غیر خدا قابل پرستش نیست. مطلب دوم اینه که نفرمود ان نعبد الله، کلمه سوا بین ما و شما پرستش خدا نیست، عدم پرستش غیر خداست. چرا اینجوری گفت؟ چون اونی که مهمه اینه، میگن یه کفر داریم که منکر خداست، یه شرک داریم که قائل به الوهیت غیر خداست. یکی خدا رو به خدایی نمیدونه، یکی غیر خدا رو به خدایی میدونه. اون بلای فراگیر و عمومی همینه که بعضی غیر خدایی رو هم در کنار خدا به الوهیت میگیرن. این بلای عمومیه. البته خودش باب کفره ها، این خودش باب کفره، شرک باب کفره. چون اگر کسی غیر خدا رو پرستید، به همون اندازه که غیر خدا رو پرستید عملا خدا رو نپرستیده، بلکه در اون بخشی هم که خدا رو میپرسته به دلیل اینکه شریک برای او قائله، پس خدا به معنای واحد بی همتای متعالی رو نمیپرسته، یه چیز دیگه ای رو داره میپرسته، در از خدا رو نمیپرسته. اونی که داره میپرسته چیزیست در حد یک مخلوق. چرا؟ چون اون رو هم میپرسته. پس این پرستش نیست، پرستش یه رفتار انحصاری نسبت به خالقه، یک رفتار انحصاری نسبت به خدای واحده. پس از چند جهت شرک به کفر میانجامه، چون اونی که پرستیده خدای الله نیست، خدای واحد نیست. خدای یگانه رو نپرستید، خدایی که یگانگی ندارد بلکه همتا دارد و داره میپرسته، و اون خدا خدا نیست، اون الله نیست که. پس الله پرستیده نشد، خدا پرستیده نشد، خدای واقعی پرستیده نشد، خدا شناخته نشد. وقتی شناخته نشد، پرستش اصلش شناخته. پس اگر کسی برای خدا شریک قائل شد، خدا رو نشناخته. پس لازمه شناخت خدا نفی شرکه. نفی فکر، لذا راهی نداره. لذا پرستش واقعی خدا راهش توحیده، یگانگی در پرستش. اگه برای غیر اون سجده کردی، سجده در خونه خدا دیگه فایده نداره. این که گفتن شرک اعمال نیکی دیگر رو حبط میکنه، معناش همینه. این که شرک همه اعمال دیگر رو حبط میکنه، معناش همینه. یعنی انسان با پرستش غیر خدا عملا پرستش های قبلیش هم ثابت میکنه پرستش خدا نبوده، حبط شد، نابود شد. هیچ. چرا؟ چون به این گفت دوستت دارم. مثل اینی که شما برگردی بگی آقا تو تنها دوست منی، بعد بری به یکی دیگه میگی تو تنها دوست منی، تو رفیق جونجونی و اولین کس به منی، بعد بری به یکی دیگه بگی، بگی این حرف اول، حرف اول تو باطل کرد. پس معلوم میشه نه تو اینو دوست داری نه اونو دوست داری. این او رو نقص کرد، اونم اینو نقص کرد. تو بی خدایی، تو خودپرستی، تو خودخواهی. هر کسی رو در زمان خودش به نفع خودت به کار میگیری. تو اصلا خدا نداری. این کفره. شرک باب کفره. از شرک به کفر انسان میرسه. مشرک در حقیقت کافره و راه خدا پرستی هم توحیده. به همین دلیل که راه کفر شرکه، راه خدا پرستی هم کفر. لذا فرمود الله نعبد الا اياه، یعنی توحید. توحید خدای یگانه رو پرستیدن، راهش نپرستیدن غیر خداست. خدای بی همتا رو اعتقاد داشتن، یعنی راهش اعتقاد نداشتن به خدایی در عرض اوست. نمیشه الله نعبد الا الله. لذا این که بعضی اومدن بگن یه احتمال دیگه ای رو، شاید این احتمال احتمال دوم ضعیفه به نظر ما، احتمال همینیست که عرض کردیم، اینه که در بگیم در یه البته میشه تصدیقم کرد، در یه مقام پایین تر بگیم اینها مشکلشون پرستیدن خدا نبود، مشکلشون پرستیدن غیر خدا بود. لذا با اهل کتابی که خدا میپرستن و غیر خدا رو میپرستن، کلمه توحید رو مطرح کرد و نفی شرک. ولا تشرک بهی شیئا، الله نعبد الا الله، فقط خدا رو پرستیم و با او شریک قائل نشیم. چون باب این بود، لذا رو کلمه نپرستیدن غیر خدا تأکید شد، نپرستیدن خدا. غرض نفی پرستش غیر خداست، چون مشکل ایناست که غیر خدا رو میپرستن. لذا نفرمود سواء بیننا و بینکم الله تعبدوا الا الله، نگفت سواء بیننا و بینکم ان تعبدوا الله، نفرمود ان تعبدوا الله. کلمه سواء بین ما و بین شما پرستش خدا قرار نداد، نپرستیدن غیر خدا قرار داد. این کلمه رو تقرار داد. روشنه؟ نپرستیدن غیر خدا رو قرار داد. اینجور بگیم، نه اینکه بخواد بگه خدا رو بپرستید. ولی عرض ما همینه، چون الله نعبد الا اياه ولا نشرک بهی شیئا، اگه بگیم غرض پرستیدن لا نعبد الا اياه، لا نعبد الا اياه کلمه توحیده که راهش نپرستیدن غیر خداست و معناش پرستیدن انحصاری خداست و تنها پرستش خداست. معناش هم این آخرش در میاد که زندگی ما فقط بشه پرستش خدا، تمام ساعات وجود ما، ساعات عمر ما رو پر کنه. کلمه لا نشرک بهی شیئا، غیر خدا رو نپرستیدن، میشه تکرار به یه عبارتی. چون گفت غیر خدا رو نپرستیم و بر او شریک قائل نشیم، اینجا میشه تک. اما اگر گفتیم نه، اون منظور پرستش خداست، لا نعبد الا اياه، یعنی ان تعبد الله وحده، پرستش خدایی که یگانه باشه، خدای یگانه رو بپرستید، خدای یکتا رو بپرستید، خدای بی همتا رو بپرستید، الله رو پرستید، اللهی که همه صفات کمالی جمالی و به صورت نامحدود در او هست رو بپرستید. پرستش چنین خدایی منظوره، که این پرستش این گونه خدایی با پرستش دیگه جور در نمیاد. ولا نشبهی شیئا، حالا یا تکرار میشه یا تأکید یا تفسیر همون معنا. دو سه وجه شد گفتم دیگه، بیانم الکنه، خستم هستم، شما خودتون بفهمید چی داره گفته میشه. ولا نعبود ولا نشبهی شیئا، برای خدا شریک قائل نشیم. پس الله نعبود الا یا شد شرح کلمه سوا، یا سواء بیننا و بینکم، بعد لا نشرک بهی شیئا تأکید کلمه الله نعبد و الا اياه، یا تأکید اونه یا تفسیر اونه یا مستقل از اونه. یعنی خدای یگانه رو بپرستیم، یک خدایی رو به مقای بی همتایی بپرستیم، و بعد نیای شرک بهش زمینه کنی که اون پرستش باطل بشه. پس خدای یگانه و بی همتا رو پرستیدن کلمه سواه. و خب وقتی اینجور شد معناش اینه که شریکی نداره که برای شریک قائل نشه. نفی شرک تأکید مراد که نفی پرستش غیر خدا باشه. بعضی اینجور گفتن تمام کلمه اینه، آقا ما غیر خدا رو نپرستیم، شرک هم برش وارد نشیم، شرک برش قائل نشیم، همون دو کلمه که اهل کتاب بهش مبتلا هستن، غیر خدا رو میپرستن و مشرکن. این هم از این، به همین مقدار که اکتفا کنیم بس باشه. منظور از لا نشرک لا نعبود شرک عبادیه. اگر بگیم اون لا نعبود الا یا اون پرستش، لا نشرک بهی شیعا، لا نشرک بهی شیعا، ما چند جور شرک داریم؟ یه شرک اعتقادی داریم، یه شرک عبادی و عملی داریم. شرک در اعتقاد قائل بشیم خدا شریک داره، یه بار شرک در مقام عمل عبادت، در مقام عبادت باز میشه از قسام دیگه یه هم شرک قائل شد، شرک در مقام اطاعت. ممکنه من غیر خدا رو نپرستم اما غیر خدا رو اطاعت کنم. ممکن این سه کلمه در طول هم باشه و هر کدوم به مقامی از مقامات شرک اشاره داشته باشه. اون اولی الله نعبود بگیم پرستشه، لا نشرک بهی شیئا میتونه مسئله اطاعت باشه، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا کمان که در بعضی از روایات تصریح شده منظور ربوبیت در تشریع باشه. یعنی اینها نه اینکه این بزرگانشون رو میپرستیدن، یعنی اولا خدا تنها مورد پرستش باشه، غیر او رو شریک قائل نشیم در الوهیت، یک نپرستیم در صفات الهی او رو شریک ندونیم. پس اولی توحید ذاتی بگیم اشاره داره، دوم توحید صفاتی، سوم به مراتب عملی توحید عبادی. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اینا می اومدن علمای یهود نمی پرستیدن رب، اونها رو نمی گرفتن به این معنی که بزرگانشون رو بپرستن، نه، تحلیل و تشریع برای اونا قائل بودن، مقام تشریع برای اونا قائل بودن، یعنی تشریع و منحصر در خدا نمیدونستن، میگفتن اینا میتونن بعضی رو برای ما حلال کنن حرام کنن، کما که الان هم اگه دیده باشید بهشت و جهنم یه جوری میفروشن پاک میکنن. شوائب شرک در مسئله ربوبیت هست، میگن این پدر مقدس شده میتونه گناه تو پاک کنه، یعنی به نوعی از شوائب ربوبیت برای اینا قائلن، پروردگاری قائلن، نه اینکه اینو خدا بدونن. ها دقت کنی، این ربوبیت، ربوبیت تشریعیه، ربوبیت در مقام دینه، در مقام اطاعتهای در مسائل دینیست، یعنی حق قائل میشن برای اینکه اینا بتونن حرام حلال کنن. جوکهایی هم ساختن، داستانهایی هم ساختن برای اینا، داستانهایی هم تو تاریخ از اینها مذکوره، بهشت میفروشن جهنم میفروشن، از این کارا میکنن، خرید و فروش میکنن، تحریم میکنن. حالا پله بالاترش میشه شرک، میتونه این سه مرحله به مراتب مختلف شرک اشاره داشته باشه. شرکی که اولا تو اعتقاد نشد بگیره، یعنی وقتی خدا رو بی همتا ندونستید، قبول کردی بعضی از صفات الوهیت، میتونه بالاخره اونا وقتی ثالث و ثلاثه میگن عیسی رو پسر میدونن، خدا رو پدر میدونن، پس پسر و پدر رو بالاتر میدونن، یعنی برتری رو قائلن، ولی یک صفاتی از صفات خدا رو به عیسی نسبت میدن، شاید هم پرستشش نکنن. لا نعبد الا اياه اونجا یعنی به هیچ وجه اون اعتقاد به الوهیت غیر خدا نباشه. بعد در صفات کسی رو شریک نکن، بعدم اولا اینا چند، بعدم در مقام ربوبیت و تربیت حق تشریع منحصر به خداست، ذات بی همتا، صفات مخصوص، عین ذات، عدم اشتراک کسی در ذات، پس ذات واحد متعدد نیست، دو تا خدا نداریم، در صفت هم کسی همتای او نیست، مقام ربوبیت و تشریع به احدی واگذار نشده. شاید به این معنا باشه، به همین مقدار فعلا اکتفا میکنم. پس رد شیم بریم جلو، این ربوبیت نشه. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، پس بعضی از ماها بعضی دیگر رو رب قائل نشه، برتر ربوبیت برای او قائل نشه. من دون الله، من دون الله، پس کسی ربوبیت، پس انحصار توحید ربوبی، یعنی انحصار ربوبیت به خدا یا همون توحید ربوبی است، یعنی حق تشریع قانون گذاری به معنایی رب و حق اطاعت مطلق ربوبیت، چه به معنای قانون گذاری باشه و تشریع و تحلیل، تحریم و تحلیل، چه به معنای اطاعت و حکومت و حاکمیت باشه، مخصوص به خداست. این من دونه را هم، من دون الله رو قبلا توضیح دادیم، یعنی به جای خدا گرفتن به گونه ای که خدا، خدا خلع بشه. و این من دونه، من دون الله. خسته شدیم، شما یه چیز بگید تا ما بگیم، مطلب زیاده، ما هم دست پا میزنیم بگیم نگیم. اگر نمیگید من تونتون بگم برای فردا اگه خواستید مطلب بیارید. من دون الله یه بار یعنی چیزی که دون خداست، یعنی چیزی که دون، یعنی چیزی که دون از دون مقام پایین تر، دون به معنای پست بگیم، یعنی غیر خدا، پست تر از خدا رو به جای خدا گرفتن. من دون الله یعنی لا نعبد ولا یتخذ، نه چیز پایین تر از خدا رو رب نگیرید، یعنی چیزی که ذاتاً پایین تر از اوست رو به مقام ربوبیت نگیرید. این یه معناست، یعنی ربوبیت چیزی که پستر از خداست رو راضی نشید، اطاعت چیزی که پایین تر از خداست. دون، این دونم نه یه پله پایین ترها، دون ربوبیت، اصلا یه دنیا خدایی با خدایی فرق داره، یه دنیا با خدا فرق داره، یعنی هیچ حظی از مقام ربوبیت نداره، هیچ حظی از مقام الوهیت نداره، رو به الوهیت و ربوبیت نگیرید. پس به جای خدا نگیرید. معنای دوم میشه به جای او گرفتن. از اینجا یه معنای میشه در بیاد. پس اگر چیزی دون نباشد، یک، یا چیزی به جای خدا نباشد، گرفتن شاید اشکال نداشته باشه. یعنی دون رو در حد خدا قائل نشید. اما اگه در تو بعضی میگن طولی رو میشه از اینجا در آورد، یعنی ربوبیت طولی اب نداره، یعنی هیچ ایرادی نداره بگه رضایت خدا در رضایت والدینه، هیچ ایرادی نداره برگرد فردا خدا بگه من اعتصم بکن فقط اعتصم بالله، نه اینکه اینا خدان، اینها من دونه نیستن، به جای خدا نیستن، در عرض خدا نیستن، جای خدا رو نمیگیرن، تفویض نشده که او منخلع شود، باب میشن، باب الله میشن، حجت الله میشن، چون اینا هیچ کدوم من دونه نیست، به جای خدا نیست. خدا به خداییش هیچ لطمه ای نمیخوره. ملائکه میاد قبض روح میکنه، الله یتوفى الانفس، موجوداتی که هیچ بینونیتی، فاصلهی، جدایی از خدا ندارن، تسلیم محضن. کتاب قرآن چون هیچ کسی جز خدا در قرائتش و بیانش دخل و تصرف نداشته، پس میشه کتاب خدا، اما من دون الله نمیشه که، به جای خدا نمیشه، تجلی خدا میشه، به اذن خدا میشه، به اثبات خدا میشه، نتیجه قبول کردنش نفی خدا نمیشه، بلکه عین اثبات خدا میشه. این من دونه رو من قبلا زیاد توضیح دادم، اینجا بازی اشاره کردم که من دونه رو چجوری باید بخونیم، تا بعد بعضی از کسانی که تسلط به فهم این عبارات ندارن، مثلا بیان بگیم آه خدا واگذار میکنه، اگه علی بخشید خدا میبخشه، اگر پیغمبر راضی شد خدا راضی میشه، اگه پدر مادر راضی شد میگه شرکه، نمیفهمه این شرک نیست، چون این جای خدا نشنست. ما نگفتیم این خداست، یک، نگفتیم این مستقل داره تصمیم میگیره، دو، نگفتیم بدون اذن خدا داره تصمیم میگیره، سه، خدا بهش اذن داده، لذا تشریع اگه خدا واگذار کرد به پیغمبر، پیغمبر خذ من اموالهم صدقه، از دارایی و تفویض کرد دارایی رو، تو بگو چی دارایی، عیبی نداره، تشریع و تشریع خداست، چون من دون الله نیست. او تحلیل نکرد، یک، برخلاف خدا نمیگه، به جای خدا حرف نمیزنه، بدون اذن خدا هم تصمیم نمیگیره. چنین کسی میتونه؟ هیچ ایرادی نداره. روشن چی میگیم؟ پس پرستش هم نمیشه، تکریم میشه. اطاعت مستقل از اطاعت خدا نمیشه، بلکه مجرای بیان اراده الهی میشه، مسیر بیان هدایت الهی میشه، وسیله هدایت الهی میشه، حجت الله میشه، لسان الله میشه، اذن الله میشه. هیچ کدوم از اینا من دونه نیست، چون به غیر اذنه نیست، در عرض او نیست، بدون اراده خدا نیست، حکمی در مقابل حکم خدا نیست، لازمش اسمت، لازمش ولایت کلیه است، لازمش فناء در خداست. این کتاب چون چرا کتاب خداست؟ چون حرفی جز حرف خدا در اون نیست. علی چرا قرآن ناطقه؟ چون عملی جز آنچه که خدا خواسته انجام بشه در زندگی و حیات او، قول و رفتار او نیست، در نیت او نیست، فقط خداست. اما این من دون الله نیست، به جای خدا نشد، این جلوه خدا شد، تجلی خدا شد، محل اراده الهی شد. روشن شد؟ من دون الله. این تا اینجا. فإن تولوا، اگر اینا پشت کردن، خیلی داریم وای میسیم دیگه رو آیات. بفرمایید. من دون الله. بله میدونم اینا اربابو میاد. مراد از من دون الله، ما الان داریم فعلا تفسیر میگیم نه مصداق. این من دونه یعنی چی؟ اگر عیسی رو حجت خدا بگیرن چه اشکالی داره؟ طریق خدا بگیرن چه؟ ولی این من دون الله نیست، نتیجهش هم پرستش نمیشه. نگو من دونه اگه شد، نتیجهش میشه اتخاذ ربوبیت. اگر من دونه گرفته شد میشه شرک، اگر من دونه گرفته شد نتیجهش میشه پرستش دیگه، بر اونم سجده میکنه. اما اگر گفتیم این آدرس خداست، این کتاب خداست، کتاب خدا که فانی در خداست، حالی دیدی کسی کتاب خدا رو بپرسته؟ نه خیلی. موقعی کتاب خدا رو میتونی بپرستی که من دونش کنی، به جای او کنی، در عرض کنی، جداش کنی از خدا، معزون از خدا نگیری. کلام خدا رو تو تبعیت میکنی، انگار داری خدا رو تبعیت میکنی. اصلا دوتا تبعیت نشد، مندون نشد، به جا نشد، جا به جا نشد، دو جا نشد که جا به جا و به جا بشود، دو چیز نشد که جا به جا و به جا بشود. مندونه یعنی به جاش، اصلا جا به جا. من فعلا معنا و تفسیر دارم میگم، نه مصداق. خب بله، در مورد اهل کتاب میتونه عیسی باشه، میتونه در مورد اونها عزیر باشه، میتونه پیامبران الهی، میتونه اولیای الهی باشه، میتونه اصفیا باشه، میتونه اهل کتاب عام بگیریم. همین امروز هم کسی خدای نکردی علی اللهی بشه، من دونه این مشرکه. یا اهل کتاب، دین دارا، شما که خدا پرست بودید، تعالی الی کلمت سواین بیننا و بینکم، یک کلمه عادلانه یا یک کلمه مشترک بین تمام ادیان، خودش برهان اشتراک، مشترکات عمومی بین ادیان خودش یه برهان داره. اینا رو بگیریم، اون چی بود؟ توحید بود. چی بود؟ عدم شرک بود. چی بود؟ عدم اتخاذ ارباب من دون الله. وقتمون تقریبا تمامه. من اصل مطلب هنوز تو این آیه نگفتم. قبلا یه ماه رمضان یه قرآن میگفتیم، بعد شد سال دوم هم همینجور شد، دو سال اینجور گفتیم، سال سوم، سالهای اول 80 تا 90 تا آیه، 100 تا آیه میخوندیم، سال بعد شد 70 تا، شد 60 تا، پارسال شد 40 تا، امسال 40 تا هم نشد، یه خود باید تندترش کنیم، ولی نکتهاش زیاده. اصلا یه بیان دیگه یه آیه داره و اون اینه که آیه میخواد بگه فئن تولوا بموند، فئن تولوا یادتون باشه مونده، فقل اشهدوا بان مسلمون. یه بحث دیگه تو این سیر داره، یعنی ای اهل کتاب، اصلا از کتاب بیایم بیرون، اهل کتاب شما دین دارا، از اختلاف ادیان بیایم یه بحث مشترک، کلمت سوا، یعنی کلمات فطرت عقلی که چیه؟ خروجیش اینه که جامعه جامعه طبقاتی نشه، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. کلمه عادلانه‌ای که شما رو از اون استکبار و استعمار و بهره کشی عقیدتی، چون میدونید هر بهره کشی ربوبیت، انا ربکم الاعلا، فرعون اگه گفت هر ربوبیت عملی و عبادی مسبوقه، ها قبلش چی بوده؟ سابقه بر اون چی بوده؟ سابقش یک ربوبیت اعتقادیه، یعنی اول یک شرک اعتقادی باید شکل پیدا کنه تا نتیجهش بشه این ربوبیت بشر بر بشر. اصلا آیه در مقام اینه که اگر توحید کنار بره نظام طبقاتی حتما تولید میشه. اگر کسی خدا رو تنها خدا نگرفت و رازقش او ندونست، فقط تسلیم او نبود، قطعا به تکثر اله کشیده میشه، نتیجهش ظلم و بی‌عدالتی در جامعه است. بحثشو میکنم انشالله خواهیم گفت. یعنی اساس آیه چیز دیگه ای رو فراتر از، یعنی در کنار این مطالبی که گفته شد دیگه ای رو میخواد بگه اهل کتاب. اهل کتاب میدونید چرا بعضیاتون بدبخت شدید، زیر دست شدید؟ چون توحید رو کنار گذاشتید. بشر میدونید چرا زندگی با بشر غیر قابل تحمل شد؟ چون کلمه سوا رو کنار گذاشتیم. اگر اون کلمه سوا بیاد وسط، همه چیز به عدالت، اون کلمه سوا و عادلانه در اصل اعتقاد و پای اعتقاد اگر شد، عدالت اجتماعی در جامعه محقق خواهد شد و کسی سوار کسی نخواهد شد. امیدواریم تو مسجد خودمون، تو حلقه خودمون، تو زندگی خودمون بتونیم دنبال کنیم که اون کلمه عادلانه فقط خداست. استاد داریم، احترام داره، بله، فقط خداست. من دونه نشه، یه ذره توجه استقلالی به این بره شرک، که از دبیم نمل، از راه رفتن مورچه مخفی تر شرک. احترام بذار، بله، ولی خیاد نره، خداست. کلمات شرکالود، شرکالود رو بگم، شرکالود یه جمله بگم، میگه آقا من میخواستم این کارو بکنم، صد هزار بار باید دست فلانی رو ببوسم که نذاشت. باید بگی خدا رو شکر فلانی رو وسیله کرد که نشد. این همه شرکه ها، همه اینا شرکه. به ذره استقلال بهش بدی زیر قرار گرفتی، زیر قرار گرفتی، تحقیر شدی، تحقیر شدی، ظلم رو پذیرفتی، و او اگر برتری رو پذیرفت ظلم براش توجیه میشه. فکر میکنه میتونه برای مردم تصمیم بگیره، میتونه حکم برانه، میتونه حلال و حرام کنه، میتونه قانون گذاری کنه، میتونه قانون بنویسه. تمام بدبختی بشر از این کلمه متولد شد که کلمه سوا و عادلانه، و اینی که هیچ کس بر هیچ کس تفوق نداره، فقط خداست که خالق ماست. ما در قبال یه نفر مسئولیم، یک وجود بی همتا در عالم بیشتر نداریم، باقی همه عبدن. اگه چیزی هست، حق و حقوقی است، ادب و احترام است. عبودیت و ربوبیت مخصوص بین ما و خداست، شرک ممنوعه، عدالت اجتماعی بدون توحید توهمی بیش نیست. قانون کی باید بنویسه؟ ما اگر بگیم خدایی نیست قانونی ننوشته، اگر بگیم خدایی هست بشرم میتونه تو قانون گذاری نقش داشته باشه، تمام شده. همه بدبختی هایی که امروز بسر بهش گرفتاره مهر تایید روش گذاشتیم. نمیتونیم به اینا بگیم چرا خطا کردیم. میگه تو هم همین راه منو داری میری، تو هم بالاخره به همین جا خواهی رسید. حالا دعوا اینه که من رئیس باشم یا تو. دعوای بشری اینه که ریاست بشر بر بشر رو پذیرفته. فقط دعوا اینه که من رئیس باشم یا تو. میگه اونی که برتره باید رئیس باشه. پس معیار برتری چیه؟ کی باید اینو تعیین کنه؟ اینا همش همون ربوبیت‌های مندونه است، بدون اذن الهی، بدون جعل الهی. اون بشری که خدا بذاره که مندونه نباشه، در عرض خدا نباشه، جای خدا نباشه، به جای خدا نباشه، غیر معزون از طرف خدا نباشه، حرفش غیر حرف خدا نباشه، که حکومتش حکومت غیر خدا بشود، این ممنوعه، این نمیتونه باشه. فقط باید کسی باشه که حرفش حرف غیر خدا نشه. تا اینجا باشه. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
Thank you.